بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 313 صفحه 11 و جهاتون فی التعقل، ای و تثبت جهاتون ثلاث فی التعقل هی الصور العقلية التي تجعل دالة على تلك الكيفيات الثلاث. گفتیم که در هر قضیه چه وجود محمول باشد و چه رابطه باشد، یعنی چه قضیه حلیت وسیطه باشد و چه حلیت مرکبه باشد، موادی که عبارتند از کیفیت نسبت در اون قضیه وجود دارد. مواد ثلاث که عبارت است از وجود و امتناع و امکان، این کیفیات سلامه این کیفیات رو اگر ما فی انفسه ها ملاحظه کنیم مواد می نامیم. اگر از همین کیفیات صور عقلیه درست کنیم، این صور عقلیه رو جهات می نامیم. پس مواد اون کیفیات هم که در خارج موجودن و جهات عبارت هم در صور عقلیهی که نشون دهنده اون کیفیات خارجی هست، که گاهی درست نشون میدن گاهی درست نشون نمیدن، که اینو بعدا عرض میکنم. با این توضیحی که داده شد معلوم شد که بین مواد و جهات تغایر ذاتی هست، یعنی دو ذات جدا هستن، نه یک چیز باشن که اختلاف اعتباری داشته باشن. یکی کیفیت خارجی است، یکی صورت علمیه اون کیفیت. خب صورت علمیه هر شیئی با خودش فرق داره، اگرچه اون صورت علمی حاکیه، ولی بالاخره این حاکی با محکی تفاوت داره. این چنین نیست که یک چیز داشته باشیم که به اعتباری اسمشو جهات بذاریم، به اعتبار دیگر اسمشو ماده بذاریم، مواد بذاریم، بلکه واقعا مواد امور خارجی هست و جهات امور ذهنی. خب جهات که عبارتن از صور عقلیه به دو تقسیم می شود، که هیچ کدوم از دو تقسیم رو مصنف نگفته. یکی این که گاهی مورد تلفظ واقع می شود و انسان اون جهت رو در قضیه ذکر می کنه، گاهی مورد تلفظ واقع نمیشن و انسان به همون تصوری که کرده اکتفا میکنه بدون اینکه اون تصورش رو ذکر بکنه. قسم اول میشه جهات ملفوظه، قسم دوم میشه جهات غیر ملفوظه. ولی جهات هم دیگه مواد نیستن، چون تصور شدن و بعد تصور تلفظ شدن یا تلفظ نشدن بالاخره جهات هم. نمیگیم مواد ملفوظه یا مواد غیر ملفوظه. مواد یا قسم بیشتر ندارن، همون کیفیت خارجی و واقعی هستن. اما جهات که اون صور عقلی هم دو قسمن، گاهی این صور عقلی رو ما به زبان هم میاریم میشن جهات ملفوظه، گاهی به زبان نمیاریم میشن جهات غیر ملفوظه. ولی چون صور عقلی هستن علایه حال جهات هستن. این تقسیم اول. تقسیم دوم اینه که این صوره که ما الان تصور کردیم گاهی مطابق با همون موادی هستند که در خارج موجودند، یعنی ما درست اون مواد رو تشخیص دادیم و درست تصور کردیم، بنابراین صورت عقلیه‌ای که گرفتیم مطابق است با مواد خارجیه. گاهی هم مطابق نیست، یعنی ما درست تشخیص ندادیم، حالا یا درست تشخیص ندادیم یا با این که متوجه بودیم صورت رو زور دیگه گرفتیم و در این دو حال صورت می شود مخالف با اون کیفیت خارجی و مواد خارجی، قهرن قسم دوم پیدا می شود که صورت غیر مطابق است. پس همونطور که توجه کردید جهات به دو قسم تقسیم شده، یکی به این صورت که گاهی ملفوظه هستن گاهی غیر ملفوظه، دوم به این صورت که گاهی مطابقه هستن گاهی غیر مطابقه. و مصنف هیچ کدوم از این دو قسم نگفت، فقط گفت ما جهاتی داریم فی تعقل، یعنی جهاتی که در تعقل حاصل می شوند. مواد فی نفس الامر حاصل می شوند و جهات تعقل. اما این تقسیماتی که برای جهات مصنف ذکر نکرد و روشن هم شد که در عبارت مصنف معلوم شد که فرق بین جهات و مواد فرق ذاتیست، مغایرت بینشون مغایرت ذاتیست، مغایرت اعتباری نیست. این که عرض میکنن مغایرت ذاتیست و مغایرت اعتباری، مطلبیش که در پیش داریم یه درگیری هست که باید اون توضیح داده بشه. مقدمتا دارم بیان میکنم که مصنف در این عبارت مغایرت ذاتی رو داره افاده میکنه، چون آنچه که فی نفس الامر است با آنچه که تعقل میشود مغایرت ذاتی داره. اون شی خارجیست، این شی ذهنیست. شی ذهنی با شی خارجی تغایر ذاتی داره، اگر چه یکی میتواند دیگری به حکایت کند. حالا یا حکایت درست که میشود مطابق، یا حکایت نادرست که میشود غیر مطابق. خب صفحه 613 بود، این سطر 11 هم. و جهاتون فی تعقل، این جهاتون فی تعقل اکثرش در موادون فی انفسها. عبارت این طور بود: اذا هم للوجود او جو الرابطتن تثبت موادون ثلاث فی انفسها و تثبت جهاتون ثلاث فی تعقل. البته جهات رو مقایده به ثلاث نمی کنیم، اینم بعد از خارج گفته می شد. جهات رو مقایده به ثلاث نمی کنیم، چون جهات چنان که بعدا توضیح داده میشه بیش از ثلاثه. چون لازم نیستش که ما مواد رو به همون صورت که هستن تلفظ کنیم یا تصور کنیم، بلکه میتونیم صورت ظاهری شو عوض کنیم. گذشته از اون میتونیم مطابق با صوری که داریم مطابق با مواد قرار ندیم، بنابراین جهات قضیه ممکن است بیش از ستا باشد که بیش از ستا هم هست. رجا در اینجا قید ثلاث نمیارن، در مواد گفتن مواد دون ثلاثی انفسه ها، اینجا نمیگن جهاتون ثلاث تا تعقل. از شدم دیروز که جهات رو عفت بگیرید بر مواد، فکر تعقل رو هم عفت بگیرید بر فی انفسه ها. اونجا گفتیم تثبتون مواد دون فی انفسه ها، اینجا میگیم تثبتون جهاتون فی تعقل. یعنی به لحاظ نفس الامر مواد داریم، به لحاظ تعقل جهات داریم. ای و تثبتون جهاتون ثلاث فی تعقل. جهات ثلاث که ایشون مقید میکنه به ثلاث در ابتدای بحثه، خود ایشون بعدن میگه لازم نیست، با توضیحاتی که میکنه میگه لازم نیست مقید به ثلاث بشه، ولی الان مقیدش میکنه به ثلاث به خاطر اینکه ظاهر عبارت مصنف این اقتضا رو داره و ایشون هم که داره همین ظاهر رو توضیح میده و شرح میده قید ثلاث رو میاره و بعدن با توضیحی که میکنه قید ثلاث برداشته میشه. البته مطلبی در اینجا باید بله هیاس صبر العقلیه، این مطلب رو بردم میگم انشاءالله. هیاس صبر العقلیه، اون جهات چه در تعقل حاصل میشون و میخواهن از اون نبات حکایت کنن، صبر عقلیه کیفیت خارجیه نیستن، صبر عقلیه که از این کیفیت خارجی حکایت میکنن. اللتی تجعل دالتن علا تلکل کیفیت ثلاث، صور عقلیه ای که خود کیفیات نیستن بلکه دال بر کلکل کیفیات ثلاث قرار داده میشن، یعنی دال بر اون مواد قرار داده میشن، پس اینها حاکی هستند و اون مواد نفی. شبا اون کانت موافقتن لکلکل کیفیات، که این صور عقلیه ای که اسمشون جهات هست موافق اون کیفیات خارجیه که اسمشون مواد دست باشن، که وحین ازن، وحین ازن در کتاب را افتده، وحین ازن یکون الجهت و مطابقتن در ماده، در این هنگام که اون صبر عقلیه مطابقن با اون کیفیات، در این هنگام جهت هم مطابقت با ماده، که یک قسم از دو قسم جهت که جهت مطابق هست در این صورت حاصل میشه. او کانت مخالفتن، یعنی کانت این صور عقلیه مخالفتن به تلکل کیفیات، وحین ازن این در این هنگامی که اون صور عقلیه با این کیفیات خارجی مخالفت دارن، جهت غیر مطابق للماده، غیر مطابق للماده هست. این که غیر مطابق میگن عنایت دارن، نمیگن مخالف، میگن غیر مطابق، چون بعدا خواهیم داشت که امکان آن، امکان آن مطابق با مواد نیست، امکان آن جهته مطابق با مواد نیست. چرا؟ چون ماده این قضیه یا وجوب است به تنهایی یا امکان خاص است به تنهایی. امکان آن می که شامل هر دو بشه ماده نیست، ولی ما امکان آن رو امکان عام رو تصور میکنی که هم با وجود سازگار باشه هم با امکان خاص سازگار باشه. اینجا امکان عام که جهت شده مخالف وجود و امکان خاص نیست، اما غیر مطابقه. تعبیر ما مخالف اگر میکرد اینجا رو شامل نمیشد، چون امکان عام از جهات است، از مواد نیست، از جهات است، در حالی که مخالف با مواد نیست. مواد یکی وجوده، یکی امکان خاصه، این مخالف نیست، هر دو رو میتونه شامل بشه، از مخالفت نداره، ولی مطابق نیست، چون ماده یا وجود تنهاست، امکان وجود تنها نیست، امکان عام، یا ماده امکان خاص تنهاست، امکان عام امکان خاص تنها نیست، چون این چنینه مطابقت نداره، نه مخالفت داره. اینی که ایشون میگه جهت غیر مطابق للماده است، نمیگه مخالف للماده است، با این که صورت رو گفت امکانت مخالفتن لکل کیفیات، اونجا گفت مخالف، اینجا میگه جهت غیر مطابق للماده. صورت میتونه مخالف باشه، وقتی صورت منطبق نشد بر محکی از هر جهت میشه مخالف، اون وقت صورت رو میشه گفت مخالفه با کیفیت، چون صورت وقتی عام باشه کیفیت خاص باشه اینجا مخالفت حاصله. ولی اگر بخوام جهت ازش این صورت رو جهت بنامیم و با اون کیفیت ملاحظهش کنیم میگیم غیر مطابق. البته چون در اونجا تعبیر به مخالف کرد، در اینجا تعبیر به غیر مطابقت در ماده کرد، میتوانیم بگیم که اون توضیحی که ما گفتیم برای ایشون خیلی لازم نبوده، لذا گفته که مخالف بگویی که غیر مطابق بگویی درسته، منطق به شرطی که در مخالفت که میگویی این رو اراده کنی که مخالفت دارد این صورت با اون کیفیت، نه در ذات بلکه در عموم خصوص، که این جهت که امکان عام است عمومیت دارد، اون کیفیت که یا وجوب تنهاست یا امکان خاص است خصوصیت دارد. منظور از مخالفت، مخالفت به عموم خصوصه و غیر مطابق با همون مخالف حساب میشه. پس یا اون توضیح رو که از خارج از کردن لحاظ میکنی که در اون صورت همه را تعبیر میکنیم به غیر مطابق، یا اون توضیح رو قبول نمیکنی در یه جا تعبیر میکنیم به مخالف، در یه جا تعبیر میکنیم به غیر مطابق، تا بفهمانیم که مراد از مخالف در اینجا همون غیر مطابقه. نه مخالف یعنی تارد، نمیخواد بگه ترد میکنه اون یکی رو، میخواد بگه یه نوع اختلافی با اون داره که درست منطبقه بر اون نیست. خب اما مطلبی که میخواستم عرض کنم این بود که این مطلب البته در جلسه گذشته باید گفته میشد، منتها من دیگه بله سواهم کانه خب سواهم کانه یعنی رسید رو به کیفیات فلعقل ابن نداره سواهم کانه جهات سواهم کانه یعنی کیفیات فلعقل این جهات بله پاورقی درست نمیشته متا جهات رو توضیح داره کیفیات فلعقل گرفت. خب اون مطلبی که میخواستم عرض کنم اینی که عرض میکنم در دیروز باید گفته میشد منتها من تأخیر انداختم. ازا هم الال وجود او جو الال رابطتن تشبت و مواد و سلاسی انفسها، یه بحثیست که بین علما مورد اختلاف با اونی که آیا در حلیه بسیطن ما کیفیت نسبت داریم یا نداریم. در حلیت بسیطه، در حلیت مرکب حرفی نیست، اونجایی که وجود رابطه قرار داده میشه و قضیه میشود حلیت مرکبه، قبول داریم که مواد یا جهات در اون قضایه هست. اما در حلیت بسیطه یعنی اونجایی که موضوع قضیه هستی هست محمول وجود است، در اونجا آیا ما رابطه بین موضوع محمول رو و کیفیت رابطه رو داریم، یعنی مواد نسبت رو داریم یا نه. مرحوم علامه طباطبایی در نهای متمایلن به این که نداریم، در حلیت بسیطه ما مواد جهات نداریم، ولی از عبارتیشون برمید که داریم، چون می فهمد و ایزا همر از وجود او جوه لرابطتن در هر دو حال می فهمد تسبت و مواد و جهات. پیداست که ایشون سلام علیکم در حلیات بسیطه هم قائلا به وجود رابطه و قائلا به وجود مباد و جهات. حالا این مسئله اختلافیه دیگه، در جای خودش باید توضیح داده بشه و حل بشه. بله بله، بله. اتفاقا این رو بعضی از آقایی به من گفته، همین فرمایش شما رو، که لعن ثبوت شیئن، من اصلاح کردم ثبوت شیئن لشیئن لا یستلزم ثبوت ثابت فی نفسه. به من گفتن لشیئن رو برای چی آوردی؟ اگر نمی آوردی ثبوت شیئن بود. این ثبوت شیئن هم شامل حلیت بسیطه می شد، هم شامل حلیت مرکبه می شد. اگر لشیئن باشه فقط شامل حلیت مرکبه می شه به مبنای مثل مرحوم علامه طباطبایی، اگرچه به مبنای خود ایشون شامل هر دو میشه، یعنی حلیت بسیطه و حلیت مرکبه، ولی بنابر نظر مرحوم علامه فقط شامل حلیت مرکبه میشه. اگر لشیئن رو نمی آوردیم، یعنی لعن ثبوت شیئن، ثبوت شیئن به تنهایی شامل هر دو قضیه میشه. اما اگر لشیئن رو بیاریم بنابر نظر مرحوم علامه طباطبایی شامل حلیت مرکبه میشه، شامل حلیت بسیطه نمیشه. ولی اولا توجه داشته باشید که مرحوم لاهیجی و مصنف داره حرف میزنه که اینها در حلیت مرکبه هم رابطه رو قائلن، این اولا. پس آوردن لشیئن مانعی نداره. ثانیا نسخه قدیم لشیئن داشت، من مراجعه کردم داره، وقتی نسخه لشیئن داره اینو تفسیر میکنه. این لشیئن که من دیروز اصلاح کردم به این مناسبته که بالاخره در نسخه وجود داره، چون در نسخه وجود داره پس باید آورده بشه، اگرچه مفادش این میشود که در حلیت وسیطه و مرکبه در هر دو ثبوت شیئن لشیئنه، یعنی مبنای خودشونو دارم میگن، اگرچه و این مبنا مبنای مرحوم علامه طباطبایی نیست، که ایشون در حلیت وسیطه و مرکبه میگه ثبوت شیئن لشیئن هست، ولی در حلیت وسیطه میگه ثبوت شیئنه، ثبوت شیئن لشیئن نیست. این عبارت با مبنای مرحوم علامه نمیسازه، ولی با مبنای لاهیجی میسازه، با مبنای مصنف هم میسازه. مثلا این کتاب کتابی است که لاهیجی نوشته و مصنف نوشته، ما باید طبق مبنای خودشون حرف بزنیم، بنابراین لشیئن رو باید اضافه کنیم، علل خصوص که در نسخه هم هست. خب این بحثی که از دیروز باقی مونده بود تکمیلش کردم، اینو بعد همون دیروز میخونیم، متا فرصت نشد. بوشتی عبارت مصنف رو طوری توضیح داده که ما بر این توضیحش دو تا اشکال میکنیم. اشکال اول رو جواب نمیدیم، اشکال دوم رو با تکلف جواب میدیم. عبارت مصنف اینه: اذا حمل الوجود او جو الى رابطتن تثبت مواد ثلاث فی انفسها و جهات فی التعقل. گوشتی به جای این تثبت اینطور گفته: تثبت کیفیات ثلاث، تثبت کیفیاتون که تسمى بالمواد ثلاث اذا اعتبر فی انفسها و تسمى بالجهات اذا کان فی التعقل. مثلا حالا عبارت به صورت دیگه است که بعدا میخونیم، ولی اینطور هم وفاد کلامش که تثبت کیفیاتون، یه کیفیاتی تحقیق گرفته، بعد گفته این کیفیات مواد نامیده میشوند اگر فی نفس الامر ملاحظه شوند و جهات نامیده میشوند اگر فت عقل ملاحظه شوند. دقت کنید، لحاظ رو فارق دیده، لحاظ رو فارق دیده، گفته اگر این کیفیات فی نفس الامر ملاحظه شوند موادن، و اگر در تعقل ملاحظه شوند جهاتن، یعنی یک چیزن که با لحاظ فرق میکنند. اگر اونطور لحاظ بشوند میشوند مواد، اونطور لحاظ بشوند میشوند جهات. پس ایشون فرق بین مواد، ایشون یعنی گوشتی، گوشتی فرق بین مواد و جهات رو فرق اعتباری قرار میده، یعنی مغایرت رو مغایرت اعتباری قرار میده، در حالی که ما در توضیحاتی که الان گفتیم در صدر همین بحث امروز گفتیم، گفتیم از کلام مصنف برمیاد که مغایرت بین مواد و جهات مغایرت ذاتیه، یعنی واقعا ماده با جهت فرق میکنه، چون ماده کیفیتی خارجی، جهت صورتی عقلی، صورت عقلی با کیفیت خارجی مغایرت ذاتی دارن، اگرچه یکی دیگری رو حکایت میکنه ولی دو تا ذات جدا از همند. و در حالی که چنانچه قصی داره توضیح میده مواد تکهات هر دو کیفیت هست. منطقه از اعتو برد فی نفس الام میشود مواد، از اعتو برد فی ست عقل میشود جهات، که با اختلاف اعتبار جهت و مواد درست میشه. پس معلوم میشه ایشون مغایرت بین مواد تکهات مغایرت اعتباری میگیره، نه مغایرت ذاتی، و این با ظاهر عبارت مصنف نمیشه، با ظاهر عبارت مصنف نمیزازه. پس شرحی که قوشتی در اینجا داده مشکل داره، هم مشکل لفظی داره هم مشکل معنوی داره. مشکل لفظیش اینه که کیفیات رو تغییر گرفته، تازه بعدش هم کیفیات رو گفته المسما بالمواد، نه که واقعا موادن، مسمای به موادن. این در عبارت مصنف نیست، مصنف دیگه واقعا موادن، نه مسمایی و موادن. دو تا تقدیر گرفته، هیچ کنون از دو تقدیر توی عبارت مصنف نیست، و تازه تقدیر هم خلاف ظاهره. یکی اینکه کیفیات رو تقدیر گرفته، یکی المسما رو تقدیر گرفته. این مشکل لفظی که در شرح قوش داره. مشکل معنویش هم همینیست که الان ارز کردم، از عبارت مصنف برمیاد که مغایرت مغایرت ذاتیه، مغایرت بین مواد و جهات مغایرت ذاتیه، در حالی که از شرح قوشی استفاده میشه مغایرت مغایرت اعتباریه. پس این توجیهی که قصی کرده توجیه بعیدیه، از دو جهت بعیده، هم لفظاً هم معنا. و ماقیر که قائل قصیه من ما حاصله، ما این عبارت قصی رو نقل نمی کنیم، حاصلش رو نقل می کنیم، حاصلش نقل. و تثبت و کیفیات هم این در شرح عبارت مصنف آورده، یعنی به جای عبارت مصنف نشونده. و تثبت کیفیات هم توسن ما بل مواد، کیفیاتی که این کیفیات رو مواد می نامیم ازت رو برسی انفاسه هم اگر خودشون رو ملحظه کنیم. و توسن ما بل جهات، این کیفیات رو، همین کیفیات رو بدون تفاوت همونا رو جهات می نامیم ازت رو برسی تعقل، که دقت می کنید کیفیت واحده رو ایشون میگه هم ماده هم جهت، منطقه با دو اعتبار، که اختلاف رو اختلاف اعتباری میگیره نه اختلاف ذاتی. و ماغیر فبعی دارن توجیه، این ماغیر چون به جای اما ماغیر است، چون حالت اما داره توش، لذا در خبرش فا آورده به منزل که مثلا به منزله جواب باشد برای این امایی که از مفادش از عبارت استفاده میشه. فبعی دارن توجیه، از توجیه بعیده. مرحوم ملا عبدالله زنوزی، پسر ملا علی زنوزی، اینجا گفته که فبعیدن عن توجیه یعنی این که کیفیات تقدیر گرفته، در حالی که کیفیات نباید تقدیر گرفته بشه، همون که از کلام از خارج. در عبارت مصنف کیفیات تقدیر گرفته نشده، در شرح ایشون کیفیات تقدیر گرفته شده. پس این بعید از توجیه، یعنی خلاف شرحی که باید نوشته بشه. بعدم سی رو که در عبارت مصنف است، چه فی انفسها چه فی تعقل، این رو از معنی اصلیش منحرف کرده، چون مواد و ثلاثون فی انفسها و جهاتون فی تعقل داره، ایشون یه اعتبرتی تقدیر گرفته که بشه اعتبرت فی انفسها اعتبرت فی تعقل، که خود معنی فی رو عوض کرده با تقدیر اعتبرت، از دو تا کار کرده. مرحوم شیخ علی در اینجا میگه سبعی دارن توجیه، یعنی هم مشکل لفظی داره هم مشکل معنوی. مشکل لفظی میگه کیفیات رو تغییر گرفته، اولا تسما رو آورده، ثانیا مشکل معنوی میگه مغایرت ذاتی رو که در عبارت مصنف بوده تبدیل کرده به مغایرت اعتباری. و من اون چرا که از خارج گفتم همون حاشیه مرحوم شیخ علی بود که عام‌تر بود از حاشیه ملا عبدالله زنوزی، یعنی مطالب ملا عبدالله زنوزی هم توش بود، من به همون جدی من اون انتخاب کردم گفتم. و معذالک، این معذالک هم توضیح داده شد. اشکال مهم نیست که میخواد اینجا مطرح بشه، که من از قبل که شروع کردم از اول بحث زمینه این اشکال چیدم و بعدم بهش تشریح کردم. تقریبا نصف صفحه با خود جوابش اینا طول میکشه. اشکال اینه که بنابر توجیهی که قصی برای عبارت مصنف آورد، لازم است که همیشه جهت مطابق باشد با ماده، در حالی که همه منطقیین گفتن جهات میتواند مطابق باشد با ماده و میتواند غیر مطابق باشد. به همین علامه خوندیم که جهت به دو قسم مطابق و غیر مطابق تقسیم میشه، ولی از عبارت گوشتی برمید که جهت همیشه مطابقه. دقت کنید چطور برمیاد. اولا از خارج گفتم ایشون فرق اعتباری میبینه، وقتی فرق اعتباری شد حتما جهت مطابق با ماده هست، جهت مطابق با ماده هست، منتها اعتبارش مخالف با ماده است. یعنی اون کیفیت خارجی همون صورت با صورت عقلی یکیه، منتها اگر اون رو اعتبار کردیم بهش میگیم ماده، این اعتبار کردیم بهش میگیم جهت. از کلام قصی اینطور برمیاد که یک کیفیت هست که هم ماده نامیده میشود هم جهت نامیده میشود. خب اگه یک کیفیته پس مطابقت داره دیگه، یعنی جهت و ماده یکی هن، هر دو یکی هن، نمطابقن، هر دو کیفیت خاصن. منتها یکیش اعتبار میشود فل خارج، یکیش اعتبار میشود فل عقل، فقط به اعتبار فرق میکنه. خب پس به هم مطابقن، بلکه یکی هن. بنابراین تفسیری که پوشتی برای عبارت مصنف کرده مستلزم این است که جهت با ماده همیشه مطابق باشد، در حالی که ما میدونیم جهت با ماده گاهی مطابق است گاهی هم مطابق نیست. پس کلام تفسیری که ایشون کرده مخالف اون چیزی است که بقیه منطقیین حتی خود مصنف قائل است. این توضیح اول بود که از کلام اولا. توضیح دومی هم میتونیم بگیم که با اون توضیح اول فرقی نمی کنه. توضیح دوم اینه که همونطور که الان از صد مصنف و بقیه مغایرت بین ماده و جهت مغایرت ذاتی دیدن به بیانی که گفته شد، ولی الان قصی با این بیان تفسیری که داره مغایرت بین ماده و جهت رو مغایرت اعتباری قرار میده، در حالی که مغایرت اعتباری خلاف گفته همه منطقی اینه. مغایرت ذاتی اعتباری دیگه توضیح داده شد، روشن شد. و ما ازالش، یعنی علاوه بر این که این بیانیشون بعید از توجیه هست، یلزم منه لازم میاد از این توضیح قصی که جهت مطابق للماده باشد دائما. این دائمنش مشکل درست میکنه. جهت مطابق با ماده هست گاهی، اما اینطور نیست که دائما مطابق باشه، ولی از کلام قصی برمیاد که جهت دائما مطابق با ماده است. اون وقت و یحتاج الى ان یتکلف و یجاب، و یحتاج الى ان یتکلف و یجاب، بعد از یتکلف بیرون گذاشته باید خط بخوره، یجاب و سر خط نوشته با خط درست، هیچ کنه مسترس نیست، نباید با خط درست نوشته بشه نباید سر خط نوشته بشه، یجاب عفه و یتکلفه. یعنی بعد از این که این اشکال پیش میاد که شما جهت رو مطابق با ماده گرفتید دائما، ما باید متکلفانه جواب بدیم. اولی که وارد بحث شدم حرف قصی رو خواستم نقل کنم، گفتم مصنف دو تا اشکال صارف دو تا اشکال در قصی میکنه. یکی اشکال فبعید عن توجیه بود که اینه جواب نمیده، گفتم اشکال دوم جواب میده، جواب متکلفانه. حالا ایشون میگه که باید ما بله مرتکب تکلف بشیم و جواب بدیم. جواب اینطوری میدیم، اذا اعتبرت فی التعقلی رو که در عبارت خوشتی آمده، ما با تکلف تقسیمش میکنیم به دو قسم و دو فرض براش درست میکنیم. ایشون میگه اذا اعتبرت فی التعقل، یعنی اگر تعقل شود بعد ما اضافه میکنیم این تیکه را، یعنی یه قانون کلی میاریم که هر در هر تعقلی صورت معقوله گاهی مطابق است با امر خارجی و گاهی مخالف است یا غیر مطابق است با امر خارجی. این قانون کلی رو که ما در هر صورت معقوله میتونیم داشته باشیم اینجا میاریم و با این قانون کلی کلام قصی رو توضیح میکنیم. چون قصی گفته اذا اعتبرت فی التعقل، جهت نامیده میشود اذا اعتبرت فی التعقل، بعد ما همین بعد از اذا اعتبرت فی التعقل زمینه میکنیم که هر صورت معقولهی میتواند مطابق باشد با محکی و میتواند مطابق نباشد. این قانون کلی رو میگیم، بعد نتیجه میگیریم. پس این جهات هم چه صورت عقلی هم میتوانند مطابق باشند با مواد، میتوانند مطابق نباشند. وقت تقسیم میشود جهات به مطابق و غیر مطابق، از این مشکل دوم خلاص میشیم. مشکل دومی بود که لازم میاد که همیشه جهت مطابق ماده باشه، ولی با این تقسیمی که به دنبال عبارت گوشتی زمینه کردیم معلوم شد که نه، همیشه لازم نیست جهت مطابق باشد، زیرا جهت صورت عقلی و صورت عقلی به مطابق و غیر مطابق تقسیم می شود، پس جهت هم به مطابق و غیر مطابق تقسیم می شود و به این ترتیب لازم نمیاد که جهت دائما مطابق با ماده باشه، بلکه میتونه مطابق باشه میتونه مطابق نباشه. توجه کردید که توضیح کردیم عبارت قصی رو و اشکال دوم رو برطرف کردیم. اشکال دوم رو که لازم میاد مطابقت دائمی، این اشکال برطرف شد، ولی با تکلف برطرف شد. یعنی یه چیزی رو تغییر گرفتیم، یا قانون کلی رو اضافه کردیم و از اون قانون کلی با زمینه کردن به این صغرایی که مورد بحث ماست نتیجه گرفتیم. گفتیم جهات صورت عقلی هم این صغرا، هر صورت عقلی میتواند مطابق باشد با محکی و میتواند مطابق نباشد، این کبرا. این کبرا رو اضافه شدیم بعد نتیجه گرفتیم، پس جهت میتواند مطابق باشد میتواند غیر مطابق باشد. با این توضیحی که کردیم این محذور مطابقت دائمی برطرف شد، یعنی این اشکال دوم رو جواب داریم، ولی بعیدون عن توجیه باقی میمونه. بعیدون عن توجیه باقی میمونه اگر بعیدون عن توجیه رو با همون تفسیری که مولا عبدالله زنوزی تفسیر کرده تفسیر کنیم، ولی اگر با تفسیر شیخ علی تفسیر کنیم، تفسیر شیخ علی باز با این جواب جواب داده میشه، چون تفسیر شیخ علی میگفت لازم میاد که یه بعد لفظی داره یه بعد معنوی داره. بعد معنوی رو الان ما جواب دادیم. بعد معنوی این بود که لازم یا تقایی و تقاره اعتباری باشه، یعنی واقعا جهت با ماده مطابق باشد و اعتبارا تقایی رو داشته باشه. اینو ما الان جواب دادیم که این محضوب در کلام گوشی لازم نمیاد، پس بعد معنوی رو برداشتیم، ولی بعد لفظی باقی مون. بعد لفظی که تقدیر گرفتن کیفیات و تقدیر گرفتن تصنع باشه، این باقی مون. این اونی که مولا عبدالله زنوزی میگه باقی مون، و اونی که یک قسمتی از اون که شیخ علی میگفت باقی مون، بلا قسمت دومی که شیخ علی گفته بود که جواب داده شد. و یحتاج، بله، و معذالک یلزم منه و یحتاج، لازم میاد از این شرحی که قصدی داده که جهت مطابق باشد للماده دائما، وقت احتیاج میفتد به این که ما مرتکب تکلف بشیم و جواب بدیم یتکلف و یجاب به انشه اقد یتعقل به صورت مطابقه. این به انشه قانون کلیه، کاری به بحث ما نداره، به طور کلی مطرحش میکنیم، یه کبراست به طور کلی مطرح میشه، بعد زمین میکنیم به بحث خودمون نتیجه میگیم. الان داریم این کبرای کلی رو میگیم، به انشه اقد یتعقل به صورت مطابقه، اون چه میخواد ماده باشه میخواد چیزی باشه، هر چیز خارجی رو گاهی تعقل میکنیم به صورت عقلیه که مطابقه با اون شای خارجی است، وقت یتعقل به صورت غیر مطابقه. این کبرای کلی زمین میشه، وقت در معنانفی نتیجه میگیره. فعند مخالفت این تطبیق این کبراست در معنانفی، اون وقتی که جهت مخالف است با ماده، یکون الماده متعقلتن به صورت غیر مطابقه، ماده رو ما با صورت غیر مطابقه تعقل کردیم. اون وقتی که جهت مطابق است، ما ماده رو به صورت مطابق تعقل کردیم. اون وقتی که جهت مخالف است، ما ماده رو با صورت مخالف تعقل کردیم. پس می توانیم ماده رو تعقل کنیم به صورتی که اون صورت مطابق است، می توانیم تعقل کنیم به صورتی که مخالف است. اون وقتی که جهت با ماده یکسان است، معلوم میشه که به صورت مطابق تعقل کردیم. اون وقتی که جهت با ماده مختلف است، معلوم میشه که به صورت غیر مطابق تعقل کردیم. بله دیگه قانون چطوری؟ بله کیفیت واحده گرفت، بله فرمایشون درسته، به همین جهت ما میگیم جواب جواب متکلفانه است. جواب متکلفانه است چرا؟ چون از کلمه تعقل در آوردینش. هیچ کلمه روسی ظهوری در این مسئله که ما میگیم نداشت. اگر ظهور داشت که تکلف نمیگفتیم تکلف، میگفتیم کلمه ظهور داره. ما داریم تحمیل میکنیم مطلبی رو بر کلمه روسی، یعنی ایشون لفظ تعقل به کار برده، ما از اون قانونی که در تعقل هست داریم استفاده میکنیم، حالا که اون قانون الان مورد لحاظ قصی باشه چه نباشه، ما داریم تحمیل میکنیم بر قصی که شما گفتی تعقل و چون این قانون رو در تعقل داریم پس در اینجا این قانون میاد، فلا سو اراده نشده باشی. توجه میکنید جواب جواب متکلفانه است و تقریبا یه حالت تحمیلی داره بر کلام قصی، ولی جواب باطلی نیست. یعنی میشود از کلام قصی این مطلب رو اراده کرد با حرف، با زمینه، با تحریک. متعقلتون نه کتابشون رو درست نیست. وقد یجاب و انهازا در پاورقی اشاره میکنه نصفه داریم وقد یجاب و انهازا ایزن، در نصفه قدیم داریم وقد یجاب و الهازا که اصلا در پاورقی اشاره نشده، شما الهازا داریم قد یجاب و الهازا نسخه بدل الهازا دادی درست. محسینم مثل آقلی، آقلی مدرس الهازا رو معنا کرده، معلوم میشه نسخه قوی تر پیششون الهازا بوده. توجه کنید من این تیکر رو توضیح بدم، یعنی ببینید که اصلا این مربوط به کجاست. در عبارت مصنف تقسیم جهت به مطابق و غیر مطابق نیامده، این اول بحثی که بارش دارم عرض کردم، همونطور که تقسیم جهت به ملفوظ و غیر ملفوظ نیامده، این توهم پیش میاد که نکنه مصنف هم جهت رو مطابق با ماده میگیره، همونطور که قوشتی فهمیده. این یک اشکالیست که تنها بر قوشتی وارد نیست، ممکن است بر مصنف هم وارد بشه، ممکنه بر دیگران هم وارد بشه، لذا ما یه جواب اساسی باید از این اشکال بدیم که کلام مصنف توضیح بشه. ما حالا به قصی کار نداریم، کلام قصی رو البته متکلفانه توضیح کردیم، ولی ما میخوام کلام مصنف هم توضیح بشه. اگر که ظاهر عبارت مصنف مثل کلام قصی مبتلا به اشکال نیست، ظاهر عبارتشون رو داشتیم، تثبت و مباد فی انفسها و جهات فی تعقل، اختلاف رو اختلاف اعتباری نمیدونست، اختلاف رو اختلاف ذاتی میدونست، ظاهر عبارتش برمیمد که اینا تطبیق کرده مبتلاته کردیم. ولی خب حالا ممکن کسی فکر کنه از این جهت که مصنف تقسیم نشده جهت رو به مطابق و غیر مطابق، فکر کنه که ایشون هم جهت رو دائما مطابق میگیره. الهازا یعنی بنابر این که مغایرت اعتباری باشد به یک تعبیر، یا بنابر این که جهت لازم بیاید که این الهازا به این من صورت گفتم منو نکنید، الهازا یعنی بنابر این که به نظر برسد که تغایر اعتباری است، نه تغایر اعتباری باشد، به نظر برسد که تغایر اعتباری است، بنابر این که به نظر برسد که تغایر اعتباری است، یا الهازا به تعبیر دیگر بنابراین که به نظر برسد که جهت با مواد با ماده باید دائما مطابق باشد، بنابراین جواب داده میشه. یعنی با این مبنا با این اشکال، این اشکال رو جواب میده، یعنی با توجه به این که این چنین به نظر میرسد جواب میدیم تا اونی رو که به نظر میرسد دفع کنیم. الهازا باشه راحت تره، یجاب و انهازا یعنی از این که جهت مطابق باشد با ماده جواب داده می شود و ثابت می شود که جهت مطابق با ماده نیست، کاری هم به کلام قصی نداریم، کلام قصی رو قبلا جواب دادیم، دو مرتبه می خوام یه جواب دیگه بدیم که حتی برای کلام مصنف هم کافی باشد. چون مصنف عرض میکنه تقسیم نکرده جهت رو به مطابق و غیر مطابق، لذا ممکنه در کلام مصنف هم این شبهه به نظر برسه. ما یه جوابی میدیم که این شبهه در کلام مصنف هم برطرف بشه. جوابی که میدیم اینه، به این عبارتی که عرض میکنم توجه بکنید، ما میگیم کیفیت نفس الامریه وقتی تعقل شود جهت نامیده میشود. همین عبارت رو صد روزه لیست دقت کنید، همین جمله که دوباره میخوام دوباره تکرارش میکنم، کیفیت نفس الامریه اگر تعقل شود جهت نامیده میشود. آیا از این عبارت برمیاد که جهت مطابق است با اون کیفیت یا مخالف است یا اهم است؟ استفاده نمیشه مطابق است، استفاده نمیشه مطابقت، فقط گفته میشه کیفیت اگر تعقل شود جهت نامیده میشود. اما حالا این جهتی که بر اثر تعقل درست شده مطابق است با ماده یا مخالف است با ماده یا اهم است، هم مطابق میتواند باشد هم مخالف، از این عبارت به دست نمیاد. مصنف الان اینطور گفته، مصنف گفته که این کیفیت اگر تعقل شود جهات است. قشتی گفته این کیفیت اگر تعقل شود جهات نامیده می شود. او گفته جهات است، این گفته جهات نامیده می شود. از هیچ کدام از این دو عبارت بر نمیاد که جهات مطابق است با این کیفیت یا مخالف است یا اهم است، بر نمیاد. پس مطابق باشه، معنای تعقل اینه که مطابق باشه، ولی ما از خارج میدونیم که تعقل 100% مطابقت نداره، یه وقت ممکنه مطابق در بیاد یه وقت ممکنه مخالف در بیاد. حتی تعقل همون قانون کلی در ذهن است، بله قانون کلی در ذهنه. به محضی که میگیم، به محضی که میگیم اگر کیفیت تعقل شود جهات درست میشود، شخص با توجه به اون قانون کلی که عرض کردم خودش میفهمه که این جهت که تعقل شده گاهی متناد میتواند مطابق باشد، میتواند مطابق نباشد، در هر صورت معقوله همین قانون هست. چون در هر صورت معقوله این قانون هست، لذا به ذهن شنونده اینطور خطور میکنه که شاید این جهتی که از تعقل ماده درست شده شاید مطابق ماده باشه، شاید مخالف باشه. پس نمیتونیم بگیم این عبارت که کیفیت اگر تعقل شود جهت هست یا جهت نامیده می شود، نمیتوانیم بگیم این عبارت کاشف از توافق و تطابق جهت با ماده است، بلکه ممکنه تطابق را افاده کنه، ممکنه افاده نکنه. به تعبیر خود لاهیجی میگه این عبارت که کیفیت اگر تعقل شود جهت است، این عبارت نمیفهماند که اگر کیفیات سه تا هستن جهات هم باید سه تا باشه. کیفیات سه تا دیگه، یکی وجود، یکی امکان، یکی امتناع. می فرماید اگر ما این عبارت رو گفتیم، یعنی گفتیم کیفیات اگر تعقل شدن جهتن، با گفتن این عبارت معلوم نمیشه، یعنی به دست نمیاد که جهات هم سه تا همونطور که کیفیات سه تا. ممکنه جهات بیشتر هم باشن که بیشتر هم هستن، وقتی بیشتر شدن قهرن بعضیشون مطابقن بعضیشون مطابق نیست. پس از این عبارت مصنف یا عبارت قشتی فرق نمی کنه، دست نمیاد مطابقه. چون مصنف میگه اگر کیفیات رو تعقل کردی می شود جهات، قشتی میگه اگر کیفیات رو تعقل کردی نامیده می شود جهات. هیچ کدام نشون نمیده که مطابق هست یا مطابق نیست. پس اگر ما گفتیم، دقت کنید، اگر ما گفتیم که کیفیت معقوله رو جهت مینامیم، کیفیت معقوله رو نه کیفیت فی نفس الامر، اگر گفتیم کیفیت معقوله رو جهت مینامیم، منافات ندارد با این که جهات بیش از ستا باشند. جهات کیفیات ستاند، ولی اگر گفتیم کیفیات معقوله رو جهت مینامیم، منافات با بیش از ستا بودن جهات نداره. یعنی انحصار مواد در ستا قبول، ولی این عبارت اون انحصاری رو که در مواد است برای جهات نمیآورد. جهات میتوانن منحصر در ستا نباشن. که من عبارت اینطور سنگین توضیح دادم به خاطر اینکه تعبیرات خود ایشون اینطوره، خواستم تعبیرات ایشون روشن‌تر بشه. فقط یدعا با انهازا، یعنی از اشکال مطابقت، از اشکال لزوم کون الجهت مطابقتا للمادت دائما، از این اشکال جواب داده میشه. به انه کون الکیفیت نفس الامریت، کون الکیفیت نفس الامریت اذا اغلت جهتا لا یختفی کون الجهه منحصرتا فیها. این کیفیت اسم کونه، جهتن خبرشه، لا یختفی خبر انس، خبر انس، ان کون الکیفیت نفس الامری ازا اغلب جهتن، این که کیفیت نفس الامری بعد از تعقل جهت باشد، جهت بودن این کیفیت اقتضا نمی کند که جهت منحصر باشد فیها، در همون ستایی که ماده بهش منحصره. ماده منحصره در ستاست. این که میگیم کیفیت نفس الامریه وقتی تعقل شود جهت می شود، این عبارت اقتضا نمی کند که جهت هم ستا باشد. همونطور که مواد منحصره در ستان، جهت هم منحصره در ستا باشه، بلکه می شود جهت ستا باشه، میتونه بیشتر باشه، میتونه کمتر باشه. اصلا این عبارت نشون نمیده که جهت مطابق است با ماده یا مطابق نیست. میگه اگر ماده رو تعقل کردی می شود جهت. حالا این تعقلت مطابق هست مطابق نیست، آیا اگر اون ستاست اینم ستاست یا کم و زیاده، هیچی رو روشن نمی کنه. این عبارت هیچ کدوم نمی تمونه. ولا ینافی، ولا ینافی ضمیرش برمی گرده به عدم انحصار، که از لایق تذی کونر جهت منحصرتن فیها فهمیده میشه. لذا کونه کل کیفیته میخونیم، کونه میشه مفعول لاینافی، یعنی اون عدم انحصار منافات ندارد با اینکه کل کیفیت معقولتن لنسبه جهتن باشد. باز جهتن در اینجا خبر کونه، کل کیفیت معقولتن لنسبه اسم کونه. این و این لم تکن مطابقن للواقع جمله معترض است. عبارت اینطوره: عدم انحصار منافات ندارد با اینکه هر کیفیت معقول نسبت جهت باشد، ولو این جهت مطابق واقع نباشد. این و این لم تکن مطابقتا للواقع رو بعد از جهتا معنا می کنم تا راحت تر معنا بشه. عبارت اینطور معنا بشه: لا ینافی عدم انحصار در ستا، که جهت منحصر در ستا نیست، منافات ندارد با این عدم انحصار، این که هر کیفیت معقول نسبه رو جهت بنامیم ولو اون کیفیت مطابق واقع نباشد، یعنی جهتی باشد غیر مطابق با ماده. این عبارت که میگیم هر کیفیت معقول، هر کیفیتی که هر کیفیت معقولی جهت است، این منافات نداره با عدم انحصار جهات در ستا، یعنی ماده ستاست ولی جهت ممکنه بیش از ستا باشه. با این که میگیم این ماده رو شما تعقل کنی میشود جهت، با این عبارت نمیفهمونیم که اگر ماده ستا جهت هم باید ستا باشه، بلکه اگر ماده ستا باشه جهت میتونه بیشتر کمتر یا همون ستا باشه. خب تا اینجا جواب داده شد، جواب داده شد و تمام شد. اینجا یه دخل مقدری پیش میاد که اگر واقعا این چنینه، اگر واقعا جهت میتواند منحصر در این ستا نباشد، یا به تعبیر بهتر، به تعبیر بهتر جهت میتواند مطابق ماده باشد و میتواند مطابق نباشد، چرا مصنف تقسیم نکرد؟ چرا مصنف نگفت مطابقتن او غیر مطابقتن؟ چرا جهت تقسیم نکرد؟ ایشون میگه در صدد تقسیم نبود مصنف، چون در صدد تقسیم نبود تقسیم نکرد، همونطور که جهت رو به ملفوظ و غیر ملفوظ تقسیم نکرد. جهت دو تا تقسیم داشت، ایشون هیچ کدوم از دو تقسیم رو نگفت. درسته تقسیم اول رو که تقسیمی به مطابق و غیر مطابق وقتی نگفت، این توهم رو به وجود میاره که شاید جهت رو مطابق ماده دیده که لذا تقسیمش نکرده به مطابق و غیر مطابق. این توهم در ترک تقسیم اول به نظر میرسه، ولی در ترک تقسیم دوم که توهمی نمیشه. با وجود اینکه در ترک دوم توهمی نیست، این تقسیم دوم رو ترک کرده. میشه این که اصلا در صدد تقسیم نبوده، فقط ایشون میخواسته بفهماند که این کیفیت رو ماده ببین اگر فی نفس الامر باشه، یا جهت ببین اگر تعقل باشه. این فقط خواسته بگیم، خواسته بگیم که در فی نفس الان به این ماده بگیم سه تعقل باشه جهت بگیم. اما حالا این جهت چه احکامی دارد، چه تقسیماتی داره، اصلا مورد بحثش نبوده، لذا وارد بحث نشده. الا انه، الا من غیره، ضمیر انه به مصنف میگه، ولی مصنف متعرض نشده لذالک، یعنی لئن که جهت لازم نیست مطابق باشد با ماده، و اگر ماده ستاست لازم نیست جهت هم منحصر در همون ستا باشه، مصنف متعرض این نشده. ولم یفصل الجهه، این لم یفصل الجهه عکس تفصیلش بر لم یتعرض لذالک، یعنی تفصیل نداده جهت رو، این تقسیم نکرده، تفصیل نداده یعنی تقسیم نکرده، تقسیم نکرده به مطابق و غیر مطابق، تفصیل نداده که یکیش مطابق یکیش غیر مطابق. کما این که لم یتعرض للجهت به ملفوظت ایزن، چنانچه در باره جهت تعرض به جهت ملفوظن نکرده، یعنی تقسیمش نکرده به ملفوظه و غیر ملفوظه ایزن، یعنی همونطور که متعرض مطابق و غیر مطابق نشده همچنان متعرض ملفوظه و غیر ملفوظه نشده. چرا متعرض نشده؟ اعتمادن علاما علم فی فن الاخر که منطقه، چون در منطق دانسته شده که جهت لازم نیست مطابق با ماده باشه، میتواند مطابق باشد میتواند مخالف باشه، به خودش زحمت نداده که اینجا تقسیم رو بیاره، اعتمادن بر اون بحث منطقی تقسیم رو در اینجا حفظ کردی. ولیکن مقصودها هنا بیان تفصیل احوال مواد جهات، مقصود مصنف در اینجا نبود که این نبود که تمام احکام مواد جهات بگه تا شما مؤاخذش کنید چرا تقسیمات جهات نگفتی، ایشون میگه از بحث من بیرون لازم نیست بشه، بلکه مقصود بل بیان یعنی بل مقصود، بلکه مقصود بیان این بود که کیفیات ثلاثی که در نفس الامر هستن، مواد هم فی الفتحا و جهات هم فی تعقل، اینو میخواستم بگه که گفت فإن هذا القدر کافر ها هنا، در این بحثی که میخواد بکنه همین مقدار کافی بود، دیگه احتیاجی به تقسیم جهات نداشت، لذا تقسیم جهات متعرض نشد. پس از عدم تعرض مصنف نمیتوانی کشف کنی که ایشون مطابقت جهت با ماده رو دائمی میداند، یا به تعبیری دیگر مغایرت بین جهت و ماده رو اعتباری میداند، بلکه باید همونطور که در علم دیگر یعنی علم منطق روشن شده بگیم ایشون مطابقت جهت با ماده رو احیانی میدونه نه دائمی، یعنی گاهگاهی میدونه نه دائمی. این اولا، به تعبیر دیگر ثانیا مغایرت بین هما رو ذاتی میدونه نه اعتباری. تمام شد بحث. میخوام شاهدی بیاریم، از اشارات هم شاهد میاریم که نویسن شرح اشارات که نویسنده از خود مصنفه، که در این مبحث منطقی ایشون جهت رو تقسیم کرده به مطابق و غیر مطابق. پس اگر ایشون مذهبش تقسیم جهت به مطابق و غیر مطابق نبود در اشارات این کار نمیشد، اون کلامی که در اشارات گفته معید قرار میدیم برای این برداشتی که خودمون در تجرید از تجرید کردیم. ما از تجرید برداشت کردیم، تصریح مصنف نبود، ولی از تصریحی که مصنف در شرح اشارات داره این برداشت خودمون رو تایید میکنیم. در شرح اشارات مطلبی داره که همین که عرض کردم، که میگه که جهت همون میگه که اگر کیفیت فی نفس الامر باشد میشود ماده، اگر تعقل شود میشود جهات. بعد میفرماد که جهت میتواند ملفوظه باشد میتواند غیر ملفوظه باشد، دوباره میفرماد جهت میتواند مطابق باشد میتواند غیر مطابق باشد. وقت برای غیر مطابق امکان عام مثال میزنه، که امکان عام من قبلا مثال زدم. قال المصنف فی شرح الاشارات و علم که ماده غیر از جهت است و فرق بین هما فرق ذاتی است نه فرق اعتباری. فرق ذاتی یعنی ان الماده که یک کیفیت تلکن نسبه فی نفس الامر، ولی الجهه یا مایوف هم و یا تصد در منحو اندن نجاست، ولی جهه رو خوب نکرده اول خط نشته دنبال مینش بهتر بود. ماده کیفیت نسبه تست فی نفس الامر، جهت هیه جهت، این جهت چیزیست که فهمیده میشه و تصور میشود، منحو یعنی از اون کیفیت، این در نظر توی کل کل قضیه. زمیر منها رو مذکر وجه بونده جهت ما یفهم و یتصور. بله به نفس الارض، به امر نفس الارض، به امر نفس الارض زمین، یعنی خود همون کیفیت منها دارید. نسخه منها باشه خوبه، اگه نسخه منها باشه خوبه دیگه، به کیفیت راحت مرتبطش میکنید. نسخه منها باشه ناصرین به امری که عبارت از کیفیته برش کرده، علاوه به کیفیت برمیگردی. حالا ما ذکر مهنسی و توجیه کرد در جهت چیزیست که فهمیده میشه و تصور میشه از این کیفیت، این در نظر فیتل کل قضیه. اصلا اگه منها نباشه از همه راحت تریه، اگه منها اصلا برجسته بشه عبارت این طور میشه ما یفهم و یتصور این در نظر فیتل کل قضیه. اون ما یفهم چیست؟ من نسبت محمول ها الى موضوع ها خیلی راحت بشه اگه منها برجسته بشه. اما خب منها باشه اشکال نداره بیده، چاره نیست. من نسبت بیان برای این مای ما یفهمه، که هر چیزیست که فهمیده میشه و تصور میشه از این کیفیت، در وقتی که نظر میکنیم در اون قضیه، چون چی که فهمیده میشه اون تعقل که نسبت محمول این قضیه به موضوع قضیه است، این نسبت رو تعقل میکنه. این نسبت تعقل شده اسمش جهته. پس ماده اون نسبت، کیفیت نسبتیست که در خارج و واقع حاصل است. جهت اون نسبتیست که تعقل میشود، نسبت بین محمول و موضوعیست که تعقل میشود. حالا مورد شاهد ما این تیکه عبارت خارج است که گفته سبا انطلوف به جبه ها علم یه تلف هست، چه تلفت شود به این جهت چه تلفت نشود، این یکی. دوم و سبا انطابقت الماده علم تطابق، که این مهمه برای ما، چه این جهت مطابق با ماده باشد چه مطابق نباشد. پس معلوم میشه ایشون جهت رو به دو قسم مطابق و غیر مطابق تقسیم میکنه، در اشاره تقسیم کرده. در مانانش اگه تقسیم نکرده به خاطر اینه که اعتماد کرده بر حرفایی که در منطق زده، در علم دیگر که منطق زده، اینجا دیگه احتیاج بهش نداشته و مورد بحثش نبوده. و ذالک یعنی این که تقسیم میشود جهت به مطابق و غیر مطابق، لعنا ازا وجدنا، چه لعنا ازا وجدنا میخواد مثال بزنه برای غیر مطابق. مطابقش که حرفی نداره، مشکلی نداره، برای غیر مطابقش میخواد مثال بزنه. برای غیر مطابقش همونطور که عرض کردم مثال میزنه به امکان عام، مثال میزنه به امکان عام به این صورت که توضیح دادم اما تو دوباره تکرار میکنه. میگه امکان عام جهت قضیه است، ماده قضیه نیست، چون امکان عام شامل وجود و امکان خاص هر دو می شود و ماده هیچ قضیه دوتا نیست. ماده هیچ قضیه عام نیست که بتواند واجب باشد بتواند ممکن خاص باشد، بلکه یا فقط واجب از تنهایی یا فقط ممکن خاص از تنهایی. پس ماده در خارج یا وجوب است یا امکان خاص است. اما وقتی میان جهت درست می کنیم بهش می گیم امکان عام. امکان عام امکانیست که هم بتواند شامل وجوب شود هم به تمام نسان به امکان خاص شود. الان امکان آم مطابق نیست با ماده، امکان آم که جهت است مطابق نیست با ماده، که ماده یا وجود تنهاست یا امکان خاص تنهاست. پس توجه میکنید که میشود جهتی مطابق با ماده نباشد، همچنان که میبینید امکان آم چه جهت شده در قضیه مطابق با ماده، یعنی مطابق با وجود تنها یا با امکان خاص تنها نیست. مثال میزنه فقط برای غیر مطابق. و ذالک این که جهت مساویست مطابق با ماده باشد یا مطابق نباشد، به این جهت است که ما فرد غیر مطابق هم داریم. لعنا ازا وجد ما قضیتن، اگر قضیه رو رافتیم که مثلا کل جین لایمتنه این امکان آم، لایمتنه امکان آمه که داره تصریح میکنه به جهتش، مثلا این کل جین موضوعه، لایمتنه ان یکونه به محموله، رابطش هم لایمتنه، کیفیت رابطش هم لایمتنه که ذکر شده، تصور شده و ذکر شده، پس جهت میشه لایمتنه. لایمتنه یعنی امکان آم، یعنی که با وجود هم میسازه با امکان خاص هم میسازه. اگر ما این قضیه رافتیم فاینا نفهمومه و نتصدر و منها از این کل از این، البته اگر منها میگفت به قضیه برمیگردیم، حالا که منها گفته به کل از این لایم تنهن یکونه به برمیگردیم. نتصدر از این قضیه این که نسبت به که محمول است الازین که موضوع است، نسبت چیزی که نامیده میشود بل امکان الان، نسبت المسمات بل امکان، نسبت چیزی که با اضافه میخونیم، نه نسبتی که اون نسبت امکان آن نامیده میشود، نسبت چیزی که اون چیز نامیده میشه بل امکان الان، چون اضافه داره. یعنی نسبت المسمات نگفته. نسبت چیزی است که نسبت جین، نسبت به جینی است که امکان عام نامیده می شود، یعنی اون نسبت امکان عام نامیده می شود که هم شامل وجود می شود هم شامل امکان حقیقی می شود. امکان حقیقی همون امکان خاصه که دائره بین نفی و اثباته، یعنی محتمل نفی و اثباته، ولی یعنی در حالی که نسبتی که ذکر شده در و تصور شده و اسمش هم جهات است، نسبت عام است، در حالی که ولیست اون نسبت فی نفس الامر شیء المتناول عین عام، در نفس الامر عام نیست ولی در تصور عامه. پس جهت غیر ماده شد. نسبت نفس الامری که ماده است شیء متناول للوجوب بل امکان الحقیقی نیست، یعنی شیء عام نیست، در حالی که متصور که جهت است عامه. بل هی این نسبت واقعی احد هماست، یا وجوب تنهاست یا امکان حقیقی تنها به ضروره. فایزن یعنی حالا که معلوم شد جهت میتواند مطابق باشد و میتواند غیر مطابق باشد، می تواند عام باشد در حالی که ماده خاص است، از اینجا معلوم شد که بین جهت و ماده فرقه، و الا اگه فرق نبود مطابقت دائما داشتن، اینطور نبود که گاهی مطابق باشد گاهی نباشد. فایزن ظهر الفرق بین تلکن نسبه، این نسبت بین مثلا دودین، نسبت بین محمول موضوع فی نفس الامر، علتی الماده، علتی صفت نفس الامر نیست، صفت نسبته، نسبت نفس الامری که اون نسبت ماده است، فرق بین این و بین ما یفهم و یتصور منها، یعنی من تلک نسبه تصور می شود به حسب ما یوتیه العباره من القضیه، به حسب آنچه که عبارت از این قضیه به ذهن ما می آورد، که توجه کردی از عبارت لایمتنه، از عبارت لایمتنه که در این قضیه آمده بود امکان آن به ذهن ما می آورد. پس به حسب آنچه که عبارتی که در قضیه به کار رفته به ذهن ما می آورد یه نسبتی تصور می کنیم، به لحاظ اون لفظی که تو قضیه آمده ما نسبتی تصور می کنیم. علتی هی الجهه، این علتی صفت قضیه نیست، صفت اون نسبته، آنچه که فهمیده می شود و تصور می شود از اون نسبت که اون متصور من تلک نسبه، علتی هی الجهه متصور من نسبت جهت. خب تا اینجا بیان کردیم که ما در قضایا چه حلیه بسیطه باشند چه حلیه مرکبه باشند کیفیت نسبتی داریم، که کیفیت نسبت نفس الامریه داریم اسمش ماده، و صورت عقلیه این کیفیت رو داریم که اسمش جهت است. این بیانه بود که گفتیم. حالا میخوام این مواد رو به سه قسم تقسیم کنیم، همچنین جهات رو، هرچند بعدا توضیح میدیم که جهات لازم نیست منحصر به این سه قسم بمانند، بلکه بیش از این هم میتوانیم داشته باشیم، ولی میخوام ابتداعا تقسیم کنیم مواد رو که این مواد جهات رو به سه قسم، ابتدا در وجود تقسیم میکنیم، بعد در عدم هم تقسیم میکنیم، بعد مطلب انشاءالله ادامه میدیم. در موجود اینطور میگیم سه نوع نسبت بین محمول و موضوع داریم، سه نوع نسبت، که یکی از این سه نوع دلالت می کند بر ضعف نسبت، ما ازش تعبیر می کنیم به امکانه. دو تا از این کیفیت ها دلالت می کنند بر وساقت و استحکام نسبت، که ما ازشون تعبیر می کنیم به وجوب و امتناع، که وجوب و امتناع دلالت می کنند بر وساقت نسبت و امکان دلالت می کنه بر ضعف نسبت. ولی بین وجوب و امتناع که هر دو دلالت بر وساقت می کنند باز فرقی هست، و اون فرق اینه که در قضیه‌ای که وجوب ماده قرار گرفته، نسبت معروض این ماده شده. دقت کنید، نسبت معروض این ماده شده، یعنی معروض وجوب شده. چرا؟ چون وجوب کیفیت نسبته، کیفیت عارضی است که بر معروض وارد می شود. پس وجوب که کیفیت نسبت است، بر نسبت عارض میشه. همیشه نسبت می شود معروض. حالا یا معروض امکان است، یا معروض وجوب است، یا معروض امتناع است، بالاخره معروض یه چیزی است. پس اون نسبتی که معروض وجوب شده، مثلا الانسان ناطق به ضرورت الوجوب، الان نسبتی بین ناطق و انسان هست که معروض وجوب شده. وساقت مال خود این نسبته که معروض وجوب شده. اما در اون جایی که نسبت معروض امتناع می شود، الانسان حجرون بالامتناع، این وساقت مال این نسبت معروضه نیست، چون این نسبت یعنی لا نسبت، نه وساقت دارد، بلکه اصلا نسبتی ندارد. حجر با انسان که نسبت نداره. نسبت امتناعی یعنی بریده شدن نسبت، یعنی بریده شدن ارتباط. این نه تنها وساقت نداره، اصلا نسبت نیست. بنابراین وساقت مال مقابلشه. الانسان حجرون بالامتناع یعنی لا حجرون به ضروره. نسبتی که ما الان بین انسان و حجر داریم، این نسبت وساقت نداره. مقابلش که نسبت بین انسان و لا حجر، او وساقت داره. پس هر جا که کیفیت نسبت ما امکان بود، نسبت ضعیف است. هر جا که کیفیت نسبت وجود بود، خود این نسبت وسیق است. هر جا که کیفیت نسبت امتناع بود، مقابل اون نسبت وسیق است. پس توجه کردید که امکان و وجوب و امتناع هر سه اشاره دارند به ضعف یا وساقت نسبت. دالتون تلکل مباد، تنظیم مباد باید خط بخوره، الفلام با تنظیم جمع نمیشه. دالتون تلکل مباد و الجهاد علا وساقت رابطه و ضعفه ها. اون جهات و مبادی که گفتیم، یکیش مسئول امریست، یکیش تعقلیست، دلالت می کنند بر وساقت رابطه اگر وجود باشد یا امتناع، و ضعف رابطه اگر امکان باشد. خب اون نسبت ها یا اون جهت ها چی هن؟ هیل وجود بود ولی امکان و ولی امتناع. فإنه دلیل بر این است که این ستا دلالت می کنند بر وساقت رابطه و ضعف رابطه. بعضی هستون بر ضعف، بعضی هستون بر وساقت. به چه دلیل؟ به این دلیل، فإن الامکان یدل على ضعف نسبت. روشنه دیگه، امکان دلالت میکنه بر ضعف نسبتی که این امکان برش عارض شده. اما وجوب و امتناع هر دو دلالت میکنن بر وساقت نسبت، با این تفاوت که لکن الوجوب دلالت میکند بر وساقت نسبتی که المعروضت له، المعروضت صفت نسبت له، ضمیرش به وجوب برمیگرده. نسبتی که معروض وجوده، عرض کردم چون وجود کیفیته، امکان کیفیته، امتناع کیفیته، نسبت ها می شدن معروض امکان، معروض وجود، معروض امتناع. لیکن وجود دلالت می کند بر وساقت خود همون نسبتی که این وجود برش عارض شده، اما امتناع دلالت می کند بر وساقت اونی که مقابل نسبتی است که معروض للامتناع است. باز در اینجا المعروض و صفت نسبت لهو، زمینش به امتناع برمیگرده. امتناع دلالت میکند بر وساقت ما، یعنی نسبتی که مقابل است با نسبت معروض للامتناع. که اینا در قالب مثال توضیح دادم دیگه که رو تشکر نکنم. و کذل عدم، و کذل عدم یعنی این که عدم هم گفتیم وجود اگر حمل شود که حلیه بسیطه درست کند، یا رابط قرار بگیرد که حلیه مرکبه درست کند، تثبت المواد و جهات. میگیم این رابطه عدم هم میگیم، عدم اگر محمول شود چه قضیه حلیه بسیط، حلیه لیسه بسیطه، چی میگیم؟ حلیه بسیطه نیست، یا هرچی هست. اگر عدم محمول شود یا رابطه قرار داده شود، در هر دو حال باز موادی ثابت میشود و جهاتی ثابت میشود. پس فرقی بین عدم و وجود در این مسئله نیست. چه عدم یا وجود رو محمول قرار بدید، چه رابط قرار بدید، مواد ثلاث یا جهات ثلاث درست میشه. منتها توجه داشته باشید که اگر جهات رو، اگر وجود رو رابطه قرار بدید، قضیهتون ربطش وجودیست، میشه قضیه ایجابی. اگر عدم رو رابط قرار دادید، قضیهتون ربطش سلبیست، میشه قضیه سالبه. فقط فرق همینه. و الا در وقتی که محمولی باشه که هیچ فرقی نداره. در وقتی محمولی باشه، الانسان موجودون، الالغا معدومون، این فرقی نداره. رابط بالاخره کیفیت ربطش میده که از اون ستاست. اما اگر وجود رو شما رابط قرار دادید، فرق میکنه. اگر اینا رابط قرار دادن فهم میکنه، اگر وجود رابط شد قضیه میشه موجبه، اگر عدم رابط شد قضیه میشه سالبه. ولی بالاخره فرقی نیست در این که کیفیات هستن، چه در جایی که عدم یا وجود بخوان محمول واقع بشن، چه در جایی که عدم یا وجود بخوان رابط واقع بشن، بالاخره ما کیفیات داریم. و کذا العدم، این کذا العدم رو معنا میکنه، یعنی و کذا اذا حمل العدم او جو الى رابطتن تثبت مواد ده، باز تنظیم باز خط بخونه، تثبت مواد دون، تثبت مواد دون و جهاتون، مواد دو، تثبت مواد دو و جهاتون، مواد دو جهاتی حاصل می شود که مواد ثلاث و جهات با همون تفصیلاتی که گفتیم. ولا یخفا سر بحثه، که البته سر بحثه به طور کامل نیست، ولی اگه بخوام وارد بشیم طول می کشه و همین جد ما سر بحث قرارش می دیم. که همون که عرض کردن، اگر وجود رو رابط قرار بدیم قضیه میشه موجبه، اگر عدم رو رابط قرار بدیم قضیه میشه سالبه، حالا اگر محمول قرار دادیم چی میشه، اونه دیگه بحثش که بردن. اگر وجود عدم رو محمول قرار دادیم قضیه همون سالبه میشه یا موجبه میشه، محتمل الامره این ممکنه موجبه باشه ممکنه سالبه باشه، که اینا دیگه تفاصیلیست که باید بعدا عرض بشه. کلامی داریم برای جلسه.